الحمد والخير نشهد ان لا اله الا الله نستعين به ونستغفره نحن قرارنا اين كان هرچند از یک بار یادداشتم رو گم میکنم میدونم کجا گذاشتم بخاطر سایه چند نمیکاری که یادداشتهای همین جلسه را گم کردم و نمیدونم کجا هست یکی از آقایان این معروف رو گفت که الان خیلی پیرمرد هست در گنوشن فرادشکاری همی گفتن که رفته بود در این منزل چیز خرد برای نون بکره سبزی بکره گوش بکره میوه بکره سبزه بود نون در نون در نونوهی بعد آمده بود گوش بکره نون نقصه بکره چه بود شده بود در گوش نامده با خودش برده بود بعد رفته بود در نیره پولیسی میوه کرده بود گوش به اونجا بودش بود میوه را بود بعد رفته بود سبزی بکره بود میوه را سبزی چلیسی بکشته بود اون را سبزی را که خون درمده بود فقط سبزی رسیش بودش حالا بعد من و هیچ یاد من نمیاد در اون جلسه آخر که صحبت کردیم قرار داشت در چی بود که من جلسه بعد در چه زمینی صحبت بکنم هر چند سیه که کردم این یادم نگم این حال بعد این قرار از آقای مانی سفیدایی با تلفن خواهش کردیم که اینقدر میدونستم که بحثی که یک بحثی صورت کرد این مطلب بود که چون بحث ما در باره اسلام و مقتضی آن زمان بود جلاله کسانی را بررسی می کردیم که می گفتن جلدن قوانین تغییر می کند نه باید تغییر بکنند از یه مطلب می کند جلدن قوانین تغییر می کند محکوم است به تغییر در اینجا قرمیه مارکسیست ها را تحرک کردی و آقای مهندس که پیرایی یه مقدار ایران را دایر من داشتم که صحبت کردن ایمانشون خواهش کردیم که در یه جلسه از بسن مفتن ایشان در این زمین را از شما خواهش کردیم که حالا شما به این کاری بکنید ایشان را گفتن که اون کتابه ای که باید من راجب بود به دست نای آوردم و بنابراین آمادگی نرسیم من خودم بحث خودم را ناشار کردم در همین قسمت که بالاخره جد برنامه ما بود که این بحث تکمیل بشود امروز هم در همین زمین قرار میدم ولی با اجتماع با یکی از کتبی که در ایران و ظاهرا در غیر ایران هم از این نظر معتبر شناخته شده و اون کتاب مربوط به اصول مقدماتی فلسفه جورج کونستر این آقای جورج کونستر استاد دانشکده کارگری در پاریس بودن در بار خودم میتارشتن بعدها به نام دانشکده نوین معروف شد و این دانشکده یک دانشکده بوده که بیشتر به وسیله استادهای مارکسیست اداره می شدند و این کتاب هم که در حدود 25 تا 30 سال پیش دوره اوج توده‌گری در ایران اون کتاب ترجمه شد و کتاب هایی بود در که لاغر توده ایران این را به رسمیت می شناخت و ظاهرا همه مارکسیست را به رسمیت می شناخت در این کتاب قسمت سومش فصولی دارد که فصل اولش در باره دومش هم از وابسته به همین مطلب تحت عنوان قوال محرکه تاریخ بحث می کنند ما این بود قسمت های از این را لحظه می کنیم که لازم می دونیم بعد یک تحلیل تحلیل تحلیلی روی این گفته ها به همه بیره ببینیم که یا ما نمیتحلیم حرفای اینها را و یا این هست که این حرفها خیلی حرفای دیگر پایی هست و لاغر حرفهای جدیدی هست بحثش از اینجا شروع میشود میگوید که اگر از ما بپرسن افکار انسان زاده چی ناگزیر میشویم در نکال آج خود زیاد دور درمیم زیاد دور درمیم. درست میگوید که ما نباید اون اشتباهی که ما دریاد سال قدرگی بیدانی میکردن و میگفتن که در حضی من رو بیتر آوشمن که سفرا از دیگر و صرفا فکر و شکل فکر را ناشی از خصوصیات مادی مرز افراد دارد. مقصودش این است که درست است که مرز علت مادی افکار است، ولی شکل افکار بیشتر بستگی دارد به شرایط اجتماعی زندگی هر کس. میگویم این حرف درست نیست که میگویم تاریخ ساختن عمل افرادی که به نیروی ملک خود کار میکنند و چون این عملیات ناشی از افکار اونها، پس تاریخ محصول دماغ این افراد است. این حرف حرف درستی کامل است. این توضیح که افکار حاصل مرده به صورت ظاهر تعریف مادی وقتی از مرد دیدرو صحبت می شود، در حقیقت منظور همان افکاری است که از مرجعو ترابط می کند، نه خود خود. این توضیح واقعی مربوط به الاضطرابی که تمایلات ایدئالیستی را در پرده افکار می گنجاند. برخی از اینجا گلوید که جمله از فویرباخ یکی از مادیین معروف است نرم می کند با اون جمله این هست: هر اون که انسان را برانگیزد ناچار بایستی به مرگ رسیده باشد. خب معلومه انسان خواهش کار اختیاری که هم کار اختیاری یعنی تابع اندیشه دارد، منتها شکلی که اون آن در مرد پیدا می کند پیش از بیش از هر چیز بسته از شرایط زندگی. اون وقت کسر دیگری تحت عنوان موجود اجتماعی یعنی تحت چیزی تحت عنوان موجود اجتماعی و موجودان کار کرده که در این فهم سخن معروف مارکس رو نقل می کنند. می گوید که موجودان افراد وجود اجتماعی اونها را نمی سازد، وجود اجتماعی افراد است که موجودان اونها را می سازد. اینجور می گوید که می دانیم که افکار ما این افاظ بور و موجودان است. می دانیم که افکار ما انعکاس امور و موجودات است. خدا سمع فکر ما عبارت از انعکاس اشیاء در مردم. بعضی از مقاصدی هم که در نهاد افکار ما وجود دارد انعکاس همون امور است. مقاصد و هدفها به ایدههای ما هم انعکاس همون امور است. این یه مطلبی است که ما باید به این توجه کنیم که آیا مقاصد بشر هم و هدفهای بشر هم انعکاس همین امور است یا مقاصد بشر یک چیز دیگری، یعنی مقاصد بشر از ساختمان داخلی بشر سرچشمه میگیرد و از سرشت نهاد بشر سرچشمه میگیرد. آیا اینجور است یا مقاصد را هم اجتماع به ما میدهد؟ این یک ساختی که برای ما باقی میمونه که بعدها این سؤال باید که به اصطلاح جواب بدیم. و من سعی میکنم با تکرار میکنم آیا مقاصد و هدفهای بشر این هم تابع شرایط اقتصادی، تابع شرایط اجتماعی و یا اینکه نه انسان به هر حال یک سلسله مقاصد لاغر یک سلسله مقاصد اصلی دارد که این سلسله مقاصد اصلی ناشی از ساختمان است. میگوید که برای جوابگویی این سوال باید این انسان در کجا و افکارش در کجا بروز می کنند. امروز مشاهده می شود که انسان در شرایط اجتماعی سرمایه داری زیست می کند و افکار انسانی ناشی از همین جامعه است. در واقع این جمله را از مارکس نقل می کند. این وجدان افراد نیست که شاخص وجود آنها بلکه وجود اجتماعی آنها که موجب وجدان ایشان است. مسئله مهم همین قرار بود. وجدان انسان است، ادراکات انسان است، تمایلات انسان. وجدان انسان عبارت از افکار، ادراکات، تمایلات، خواستههای درونی انسان. آیا اینها شاخص وجود انسان هستند؟ به انسان به اینها میسازد؟ یا اینکه وجود اجتماعی یعنی موجودیت اجتماعی یعنی وابستگی‌های او به اجتماع، وابستگی طبقات طبقاتی اوست که وجدان او را می‌سازد. می‌گوید در این تعریف منظور مارکس از وجود همان انسان است. منظورش ما هستیم. وجدان عبارت است از چیزی که ما فکر می‌کنیم، چیزی که ما می‌خواهیم. معمولا گفته می شود ما برای اون آرزویی که در دل و جان ما نهفته است مبارزه می کنیم و چنین نتیجه می گیرم که وجدان ما وارث وجود ما و چون فکر می کنیم بنابراین عمل را اقدام می کنیم و عملی می کنیم که متناسب با خواست که ما باشند. دیگه این حرف غلط. این نوع استدلال کاملا اشتباه است، زیرا در حقیقت وجود اجتماعی است که موجب وجدان ما است. یک وجود پرولتاریایی دارای تفکر کارگری و یک وجود بورژوا دارای تفکر بورژوایی. ولی چون بعضی موارد استثنایی دیدن میگه بعد خواهیم دید که چرا این قانون عمومیت نداره. چون بعدها نبا انگلز این مطلب را دیده است که گاهی از میدیدن که یعنی تخلصی هست، یعنی افراد ممکن است که جزء طبقه کارگر باشند و وجدان کارگری نداشته باشد و برعکس ممکنه یک کسی جز طبقه بورژوا باشد و افکار بورژوایی نداشته باشد. البته این قسمت دوم زیاد بحث نمیکنم.
در قسمت اول که ممکن است یک فرد جزء طبقه کارگر باشد و وجدان کارگری نداشته باشد، این را اعتراف میکنند ولی اسمش میذارن وجدان کاذب. حالا ملاک این سرد به خیرد همچیز چرا اون وجدان ساده درسته این وجدان ساده فرده فرده کنید. بعد این جمعه معروف را از فویرباخ نرد می کند: تفکر در یک کار و در یک کلبه تفاوت پیدا می کند. وقتی که وجدان انسان کرد تفکر انسان و خواستهای انسان و نوع خواستهای انسان وابستگی به طبقه انسان داشته باشد، خب اگه طبقه تغییر بکنه فکر هم عوض می شود، وجدان هم عوض می شود، خواسته هم عوض می شود، جهان‌بینی هم عوض می شود. معیارهایی هست که در دست انسان هست، معیارهای اولی که روی این معیارها قضاوت می کند به دستی هست. مثلا فرض کنید انسان خود جزء طبقه محکوم، جزء طبقه کارگر، جزء طبقه زحمتکش هست. در اینجا اصلا واقعا طرز فکرش این است که یگانه راه صحیح و راه عادلانه این است که حکومت کارگری باشد، مالکیت الغا بشود. چی میشه از این وجدان اینجور رو کنید. میگه یگانه راه صحیح و درست همین است و غیر از این نیست. حالا اگر این دیگه دفعه بردارید از این طبقه را داریم در این طبقه دیگر را داریم، خودش جز طبقه حاکمت را داریم. اصلا بایشان فکر چرا داشته اونجا، نه این که اون وقت می فهمد که را همه راه حضرت بود در این منفعت من اونجا اقتضا می کنه. اصلا واقعا این جزه که می فهمد سه همین را چیزی رو باشه. انسان در هر صدقه ای که هست فکر می کنند همینجوری که منفعت اقتدار می کنند فکر می کنند صحیح همین هست و دیگه دیگه نمی تونند فکر بکنند. تو کلمه های داستان معروف هست و اون وقتا که روی این موضوعات فکر نمی کردیم ولی خب می بینم تناسب داره با اینجا. در سالهای اولی که ما قوم بودیم سه نفر از آقایان بودن که شهریه می دادن، مرحوم آقای بجت، مرحوم آقای کنسلی، مرحوم آقای نه. خب اینا که بهشون وجوهات می رسید یک ماه موضوع بود این آقا بیشتر تقسیم بکنه، یه ماه این آقای دیگه و شهریه این بیشتر و شهریه اون بیشتر. طلب آقا هستی مخواستن مضمون بگم و شروعی بکنن. خب راجب این قرآنی بحث بود که آقای 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 بجت مثلا اعلم هسته باید مرجع تقلید باشه به نماد ایشان مثلا باید رفت، آقای کنساری اعلم هست، آقای شهر اعلم هست، طلب ها شدی میکردن. هر ماه که این آقا بیشتر شهریه میداد گفتن این ماه ایشان اعلم و اطبار هستن و اعلم. یه ماه دیگه اون آقای دیگه بیشتر میداد گفتن این ماه ایشان اعلم هستن و اعلم. یا که طلبه این هم میگردن در مشهر که اینجور میگفته هر کسی که به من پول بدهد من او را عادل میدونم و میرم پشتر سواد بکنم و نخیاز بکنید که چون پول میده من گفته نماز منو بشکال ندارم. استدلال میکرده که من هر کسی پول بده پشت سر او نماز میکنم و نماز منو بشکال ندارم. دلیل شدینه چون وقتی که پول میده واقعا فکرم در بارش من میشه که عادل از من شاره میشه دیل نخواسته که پشت سر امامی که من معتقدم که اون امام عادل هست پشت سر اون نماز بخونه بیشه دیگه نمیخونه. خب من اینجور هستم هر کسی که پول میده پشت سر اون شدن واقعا اعتقاد پیدا میکنم که عادله، پس واقعا هیچ مانعی نداره که من هر کسی که پول میده بخاطر پول دادن پشت سر شبازه. ولی هرها شوخی شدیدتر یعنی شوخی باقی آیا واقعا وجدان انسان این اندازه با جوشه منافع انسان هست؟ یه حقیقتی آیا با وجدان انسان این اندازه با جوشه منافع انسان هست که هرچه با عدل پول بده اعتقاد توی او اعلم هست، اعتقاد توی او عدل هست، اعتقاد توی او عادل هست؟ از هر جا و هر راه که منافعش تأمین شد حق و عدالت و درستی و همه را واقعا در همونجا تشریف میدن. من به حرفای این آقایون اینجور میفهمم که اینها واقعا وجدان انسانی را واقعا انسانیت رو به مطرح گرفتن و وجدان انسان را اون چنون بی اساس بی ریشه میدارن که فقط تابع شکم میدونن. شیخ سعدی میگوید مایه عیش آدمی شکم است تا به تدریج میرود شکم است. بنابراین اطلاق نکنم مایه عیش آدمی شکم است، مایه همه چیز آدمی شکم است، مایه وجدان آدمی هم شکم است، مایه فکر آدمی هم شکم است. من که نمیفهمم این حرفا که واقعا اینجور باشه. ظالمترین ظالم ها هست دلیل بر این که وجدان انسانی یک همچین ساختمانی دارد. ظالمترین ظالم ها باز لاحقا لحظاتی پیش میاد که در اون لحظات خودش با خودش وقتی که می نشیند و فکر می کند انصاف می دهد که ظلم می کند، یعنی می فهمد درد می کند برای حاضر ناراحت می شود عذاب وجدانی می کشد. ممکن از روش خودش دست بر ندارد ولی عذاب وجدانی خوده. یکی از آثار این فکر، حالا ببینید آیا درست یا درست نیست، یکی از آثار این فکر این است که دیگر مجازات به عنوان یک عمل عادلانه غلط می شود. چرا؟ در این که اگر بنا بشود وجدان انسان تا این حد بازیچه منافعش باشه و به قول شوخی اون طلبه وقتی که پول بهش میدهد وجدانش آنن تغییر میکنن و عوض میشود، خب پس هر کاری که میکنن بر اساس اون منافعش اون کار به اون وقت صد در صد معتقده که درست میکنن. خب آدمی که یک کار را که مرتکب می شود صد در صد معتقد است که درست اون کار انجام می دهد، واقعا این کار آدم مقصر می دهد، حتی مقصر در جانی ها بودید نداره. ما به کمت بشر کسی را مقصر و مستحق مجازات می داند که یک کاری را که وجدانش اعتراف دارد که نباید کرد ولی منافعش اقتضا میکند بکند، یعنی منافعش بر ضد وجدانش هست انجام میدهد، اینجا ما مجازات شدیم. اما آدمی که صد در صد وجدانش همونجوره که کارش انجام داده، کارش وجدانی وجدانی بوده، یک ذره وجدانش برخلاف نمیگفته، چطور ما میتونیم ایرو مجازات کنیم؟ امام حسین از هر کسی سوال میکرد که مردم کوفه در چه وضعی هستند، میگفتند قلوب و هم معج و سیوف و هم علی. شمشیرهاشون علیه تو در این که دلشون با تو وجدانشون با توست، اما منافعشون در جهت دیگری، اما رسالهم فقط ملحق قراره اون رسالشون به دلیل این که جوانهاشون از رشبه پر شده است و غیر رحصا همیدوانهاشون هم بخاطر اون تحصیب احمقانه عربی که از رئیس قبیله پیروی میکنن. ولی در این حال رئیس و نفوس وجداتشون همه اتهامت با تو هست، دلشون با تو هست و یه حتی درستی هم بعدی باید که ایدالیسانی بیان اگر یکی پرولتر می شود و دیگری گرژبا، علتش آن است که سرخ تفکر آنها پیروی یکی از این دو می باشند. من نمیدن می راه کی بکنم چرکی به این شکل که سب دست ما برعکس معتقدیم که اگر این دو نفر دارای افکار متفاوت هستند، از این جهت هست که هر یک به طبقه خاصی بستگی دارند. پرولتر بی برای این وجدان طبقاتی دارد که او پرولتر هست. چیزی که باید توجه داشت آن است که این تئوری ایدئالیستی متضمن یک نتیجه عملی است. میگویند چون فلان شخص دارای تفکر بورژوایی است، بنابراین بورژوا شده است و چنین نتیجه میگیرند که میتوان این سبک تفکر را رها کرد و پرولتر شد، آن وقت دیگر سودکشی بورژوایی بس خواهد افتاد و هر کس واردانندی به اعتماد برای صاحب خواهد درمت می کشد. این طوری همان است که از طرف سوسیالیست های مسیحی و بانیان سوسیالیسم تخیلی دفاع شده است. دیگر از گفتن و این در مسئله که ناقش اینها هستند که به قابل میل خودشون هر طور رو نهانه می کنند، شهر ندارد که انسان در یک با یک درصد بالخصوص تابع منافع خودش هست و دنبال منافع خودش می روید و یک سلسله افکاری که دارد این افکار را با معیارهایی که منفعت او را تأمین می کند می سنجد. ولی این به معنی این نیست که این هم که مرافع انسان صد در صد افکار انسان را می سازد. انسان با هم دارای یک وجدان عادی انسانی هست که می توان منهایه، یعنی بدون اون که قبلن پایه های منافع انسان ها تغییر بکنند، می توان وجدان را در خدمت گرفت به طوری که خود وجدان تأثیر روی به اصطلاح روابط اقتصادی و منافع و توزیع ثروت به همسال اینها بگذارد. ببینید آقا، ما تفاوتی که در میان نهضت‌هایی که پیغمبران به وجود آوردن با نهضت‌هایی که این رهبران از قبیل مارکسیست‌ها یا خود مارکسیست‌ها به وجود آوردن داریم، این رهبران انگشت روی منافع بشر گذاشتن. خب این نقطه حساسی هم از بطر روی عناصر خودخواهی بشر گذاشتن. ای انسان، ای طبق ایتانگر، ای طبق ایرانگر، تو مورد سود کشی یک طبقه دیگری قرار گرفتی، حقت را دیگران بردن ربودن، حقت را دیگران بگیر. اون کسی که تو را مال مال کردن دهنگون را با مرد خود کن، چنین کن، چنان کن، و توانستن با این قصیده طبقه ای را علیه طبقه دیگر برندیدن. در نهزت انبیا این عنصر بدون شک وجود داره، مخصوصا ما اگر که به قرآن و منطق قرآن تکیه بکنیم، در قرآن این عنصر یعنی عنصر احقاق حق، عنصر برانگیختن طبقه محروم و مظلوم و پامال شده علیه طبقه ظالم مطرح و حق پامال کن وجود دارد، و قرآن باید لحن و آهنگ شعارآمیزی هم این مطالب را بیان می کنه که واقعا احساسات طبقه مستضعف را برمی انگیزد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. که این بحث را از ما جداگانه قصد قرآن قصد قرآنی رو باید در نظر بگیم و بحث بگیم. پس این مطلب مطلبیست که در این حدود که انبیا هم از این عنصر استفاده کرده هم جایی بحث ولی تفاوتی که در روش انبیا با این رهبران هست این است و کاری که اونها کردن و غیر اونها یا پیروان مکتب اونها کسی دیگر نکرده این است که انسان را علیه نفس خودش هم برانگیختن، فرد را علیه خودش برانگیختن. به این ریشش وجدان انسانی است که مستقل از منافع طبقاتی. اگر انسان داران چنین وجدان مستقل نمی بود چنین موفقیتی برای انبیا مهم اولا چنین موفقیتی واقعا بوده، تاریخشون میده بوده، ارامشون میده. یعنی به بشر میگوین ای بشر توی همچه سرگتی به درست آوردیم و این سرگت ها از راه درست به دست آوردیم، از راه زور به دست آوردیم، حق دیگران را پامال کردیم به جوری که وجدان او را تحقیق می کنند که خودش علیه خودش قیام می کنند. و چقدر افرادی مال و ثروت خودشون را و هستی خودشون را و منافع خودشون را همه را به پای انبیا ریختند و به دست خودشون تحویل طبقه مظلوم دادند.